قراره علاوه بر 30% قبلی که خب امکان فروشش فراهم شده بود، در 30% هم اضافه بشه به این موضوع و در مجموع 60% از سهام عدالت در واقع سهام عدالت میتونن بفروشن مردم. طبق صحبتایی که آقای حسن قالیباف اصل انجام دادن، گفتن بر اساس آیین‌نامه سهام عدالت که شنبه نهایی شده و برای ابلاغ هم به مراجع ذی‌ربط فرستادن، مقرر شده که تا اینکه روش مستقیم رو در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردن بتونن بعد از عید قدیر که فکر کنم 19 مرداد ماه در واقع
روش میشه. مستقیم منظورتون اینه که مدیریت سهام رو خودشون به عهده گرفتن؟
بله. اونه که اکثرا روش مستقیم رو در واقع انتخاب کرده بودن بتونن که علاوه بر 30% قبلی خب 30% دیگر رو هم بفروشن. چون همونطور که در جریان هستیم روزهای اول اعلام شد که از در واقع 100% سهام فعلا 30% در واقع امکان فروشش هست، بقیهش رو گفتن بعدا باید مجوز بگیرن که بتونن بفروشن. خب خیلی هم رفتن اون 30% رو فروختن و الان هم خب متقاضی دارن که برای فروش بقیه سهام که فعلا قراره که 30% دیگه هم در واقع آزاد بشه. این نکته دیگه هم که ایشون گفتن در روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت بالا شرکت سرمایه‌گذاری استانی قرار بود کاراشو انجام بدن، گفت پذیرش این شرکت ها هم از اواسط مرداد در بورس تهران آغاز میشه. اون دسته از دوستانی که حالا به روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، اونها هم میتونن از اواسط مرداد به بعد در واقع 60% از سهام خودشون رو به فروش برسونن.
البته آقای بهداد، از طرف مسئولین ذی‌ربط در این مورد تاکید میشه و توصیه میشه که سهام رو نفروشیم، ولی ظاهرا به خاطر شرط اقتصادی که مردم بسیار تمایل به فروش سهامشون دارن.
خب شما در نظر بگیر خانم که ارزش همین سهام تو همین در واقع تقریبا چند هفته گذشته خب بیشتر شده، یعنی سهامی که مثلا اون
و بیشتر هم خواهد شد آقای بهداد طبق پیش بینی‌ها.
بله زیر 10 میلیون بود، الان خب مثلا همین چند وقت پیش به هولوش 19 میلیون هم رسید و با توجه به شرایطی که بورس داره امکان این که به قول شما حالا ارزش بیشتر هم بشه هست. به خاطر همین حالا اتحاد شاید ما نباید اینو بگیم، ولی واقعا توصیه اکثر کارشناسا اینه که سهام رو نگه دارن و نفروشن. حالا متفق به قول شما بستگی به شرایط اقتصادی شهروندی که سهام رو دارن هم داره.
بسیار خب، تیتری داشتیم با این مضمون: آشتی سامانه نیما با صنعت خودرو. در این مورد توضیح بفرمایید.
ببینید از اسفند ماه سال گذشته فعالان صنعت خودرو حال که شامل خودروسازا و قطعه‌سازا میشه، به ویژه قطعه‌سازا، ظاهرا دیگه ارز نیمایی دریافت نمیکردن، یعنی با اینکه مرکزی حالا با توجه به اولویت بندی هایی که داشته ارز نیمایی در اختیار قطع سازا به ویژه قرار نمیداده. بس همین اواخر هم این موضوع بود، یعنی خیلی هم مورد اعتراض بود که خب ما به عنوان تولید کننده چرا به ارز نیمایی دسترسی نداریم. دیروز اعلام شد از طرف یکی از اعضای انجمن قطع سازان ایران که ظاهرا بانک مرکزی موافقت کرده که دوباره ارز نیمایی رو در اختیار صنعت قطع قرار بده، که خب این اتفاق اگر بیفته، اگر چه که فاصله ارز نیما و ارز آزاد هم دیگه خیلی حالا عدد خیلی هیچ‌گیری نیست، اما خب به هر حال میتونه به کاهش هزینه‌های تولید منجر بشه. و نکته دیگه اینجاست که یه قانونی در واقع بانک مرکزی داشت، اینه که یه سری کالاها، مواد اولیه و قطعات توی گمرک مونده بودن و بانک مرکزی چون تخصیص ارز نمیداد امکان تخصیص اینها وجود نداشت برای قطعات و خصوصا سایر صنایع. الان نکته اینجاست که با ارزی که در واقع قطعات میتونن دریافت بکنن و خودروسازا خودشون میتونن مستقیم برن و در واقع تامین ارز انجام بدن و اون کالا رو ترخیص کنن. این دو تا نکته درش هست. اولا اینکه ما الان حدود 95,000 دستگاه خودرو ناقص در کف کارخونه داریم، یعنی خودرویی که یک یا چند قطعه کفچی دارن و اصلا امکان تجاری سازیشون نیست. اگر گفته میشه اگر این قطعات و مواد اولیه آزاد بشه به واسطه تصمیمات جدید بانک مرکزی، میشه اون 90,000 خودرو رو تکمیل کرد و حالا تحویل مردم داد، به بازار عرضه کرد و شاید یه ذره از قیمت‌ها در واقع کاسته بشه، یه بخشی از تعهدات موقت خودروسازا هم در واقع رفع بشه.
چرا آقای بهداد، مشاهده هستیم که خودروسازا به هر حال سعی می‌کنن هر بهانه‌ای رو پیدا کنن برای افزایش قیمت خودرو، شاید یه جور هم یه بهانه‌ای داریم دستشون میدیم، دنبال بهانه هستن به هر حال.
به هر حال الان اوضاع بازار خودرو خاص، من اینو خلاصه بگم که خیلی به بستگی داره به جریانات نرخ ارز. شما شاهد بودین که چند وقت پیش که حالا ارز خود تاق قیمت حدود 25 میلیون هم بالا رفت، خودروهای داخلی هم به همون حساب خودشون کشیدن بالا، یعنی پراید دوباره وارد در واقع محدوده 90 میلیون تومانی شد. خودرویی که الان دیگه ظاهرا گفته شده که دیگه 30 ماه به بعد تولیدش حذف شده. یه نکته دیگه هم که وجود داره، خب تورم انتظاری هم هست، یعنی مردم نگاه میکنن به آینده که اون دیدی که نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در آینده دارن، از هر کالایی به عنوان یه چیزی که بتونن ارزشی در واقع پولشون رو حفظ کنن استفاده میکنن. خود رو هم متاسفانه جز این کالاها اومده، در حالی که ذاتاً یک کالای مصرفیه اما تبدیل شده به یک کالایی که برای حفظ ارزش پول. اون نکته هم که شما میگیدم برای هست، یعنی همین چند وقت پیش حداقل 15 میلیون به قیمت خودروهای داخلی به قیمت رسمیشون در کارخانه اضافه شد. حالا به قول شما ممکن دوباره چند وقت دیگه بیا میگه آقا ما نمیدونم حالا پول نداریم.
البته عذرخواهی میکنم یه جوری 25 میلیون قیمت ارز رو گفتین، تصدیق کنین خدای نکرده فکر نکنم که یه شبه اینقدر زیاد شده.
نه نه تا هولوش 25 من گفتم رفته. حالا به
هر
حال الان سوال
اومده
پایین دیگه،
ولی نه چون عدد یعنی در واقع عبارت میلیون رو به کار بردین من تصدیق کردم.
خواهش میکنم
نه خواهش میکنم برای
خود رو بود دیگه، ماشاءالله قیمت خود رو قد زیاده بلی میلیون هزار، من خواهش میکنم
خواهش میکنم.
اصلا اینه که در واقع این مسئله هست دیگه، ولی خب کمبود ارزش هم یکی از دلایل افزایش قیمت است که حالا با توجه به این جدید بانکی
بله.
امیدواریم که حالا اوضاع خود بهتر بشه.
بسیار خب جناب آقای بهزاد اجازه بدین که در بخش بعدی ما باز هم با شما همراه خواهیم بود. شنوندگان محترم هستیم به ساعت 10:36 اینجا رادیو ایران، برنامه اقتصادی نمودار از طریق ارسال پیامک به شماره 3900 با ما در ارتباط باشید.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب ما همچنان در کنار میز خبر هستیم، البته کارشناس برنامه کنار میز خبر نیست، از طریق تلفن ما باهاش ارتباط برقرار کردیم. آقای بهتاد قراره که در مورد صادرات بیفایده مرغ برای ما و شما بگن. بفرمایید آقای بهتاد.
خواهش میکنم. این صادرات بیفایده مرغ نکتهش اینه که در واقع نکتهش در مدل نوع پولیه که در اومد در قبالش دریافت میکنی، اونم از دو کشور عراق و افغانستان. اصل اینه که خب این مرغی که ما صادر میکنیم به این دو تا کشور، خب طبیعتا زمان خیلی ارزش پیدا میکنه صادراتش که ما بتونیم ارز در قبالش بگیریم. اما ظاهرا اونجوری که در واقع رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره گوشت مرغ در واقع عنوان کردن و این نامه هم با آقای اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری نوشتن، گفتن که عراق و افغانستان پول این مرغا رو به اصطلاح با ریال به ما تحویل میدن. خب خیلی این موضوع از نظر صادراتی قاعدتا نمیتونه
خب حتما توافقی صورت گرفته قبل از اینکه این قرارداد منعقد بشه.
همین نامه هم که در واقع ایشون نوشتن با آقای جهانگیری ممکنه همین صحبتی باشه که شما میفرمایید، ولی بحثش اینه که خب وقتی ما داریم ریال میگیم، خب همین ریال رو میتونیم تو بازار خودمون هم بگیریم دیگه، چی کاری مثلا خود صادرش.
خب شما پاسخ در واقع سوال ما رو دادید، خب چرا این کار انجام گرفت؟ ما هم ریال که تو بازار خودمون میتونیم دوباره بگیریم.
اینا خب یه سری سیاست‌های صادراتی از کشورهای منطقه داریم، شاید هم حالا دوستان اینجوری در نظر گرفتن که فعلا در شرایط حال حاضر صادرات ادامه داشته باشه قطع نشه تا اینکه حالا بتونن بعدا در واقع این کار انجام بدن. حتی آقای جهانگیری فعلا جوابی به نامه ایشون ندادن، حالا باید صبر کنیم ببینیم که حالا در واقع پاسخی که ایشون میدن چیه. چون میگم اگه واقعا قرار باشه که ما در قبالش ریال بگیریم، خب اصلا انگار که داریم تو بازار داخل خودمون در واقع این کار انجام میدیم و حداقل اگه در بازار داخل عرضه کنیم باعث میشه قیمت حالا همین کالا مثل مرغ در واقع کاهش پیدا کنه، انقدر بالا نباشه.
بله بسیار خوب. اما من به تیتری اشاره کردم، برای خود من قدری سوال برانگیزه. جناب آقای بهداد، چرا نرخ بیکاری در بهار کاهش پیدا میکنه؟ اصلا چرا این خبر رو انتخاب کردید برای امروز؟
خواهش میکنم. ببین الان ما توی وضعیتی هستیم، یعنی که شما در وضعیت اقتصادی هست که خب شما همین توی که این تیتر رو نگاه بکنید که خب چطور ممکنه نرخ بیکاری در بهار کاهش پیدا کرده باشه، اونم در شرایطی که خب کرونا از راه رسید و خیلی از مشاغل رو در واقع بهشون ضربه زد، آسیب زد، خیلی ها رو بیکار کرد. از همین راه پاسخی که به این موضوع داره، من اصل خبرم بگم که حالا خبری که اعلام شد چند وقت پیش، گفته بیکاری در بهار سال 99 1.1% نسبت به بهار سال 98 کاهش پیدا کرده و رسیده به عدد 9.8%، یعنی زیر 10% در واقع رسیده، که خب واقعا ترجمه همه رو داشت که همه رو به دنبالش که چطور اتفاق افتاده. نکته پاسخی که در واقع به این موضوع داده شد اینه که میگن خب چند تا دلیل داشته، یکی افزایش سهم سالمندان در جمعیت کشور، یکی خروج افراد با سن بالا از بازار کار به دلیل حالا بازنشستگی، حالا این بازنشستگی ممکنه که مشاغل رسمی بوده باشه و غیر رسمی، مثلا این دو تا مورد میتونسته حالا مثلا موجب تسریع افزایش غیر جمعیت غیر فعال شده باشه و خب موجب شده باشه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده باشه. مثلا نکته دیگه ای که حالا رئیس مرکز آمار در واقع تحلیل دیگه ای که ایشون به این موضوع پرداختن، گفت مثلا اشاره کردن به تغییرات جمعیت در سن کار، گفتن تغییرات جمعیت 15 ساله و بیشتر جمعیت در سن کار در فصل بهار امسال نسبت به حالا بهار 98 اینه که از در واقع دلایل بوده و این هم گفتن که ما در حدود 768 هزار نفر در طول همین مدت به جمعیت در سن کارمون اضافه شده. اما نکته اصلی که من خدمت گفتم، یعنی دلایلی که حالا دلایل اصلی که گفته میشه، همون موضوع اولیه که گفتم، یکی جمعیت سالمندان و حالا اون مسائلی که من بود بازنشستگی.
بله.
شما در نظر بگید مثلا ما تو شغل غیر رسمی به فرض دارم میگم مثلا همین دست فروشی ها یا یه سری کارهای مشابه اینا رو، خب به خاطر کرونا ما واقعا خیلی سری از این در واقع مشاغل رو از دست دادیم، اما خب برای آمار میگه که 1.1%
به هر حال آمار محلی هست که ما میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم، اما حالا آماری که جدیداً اعلام میشه نه فقط در ایران، در همه دنیا در مورد همین مسائل به خصوص نرخ بیکاری و فصولی که امکان داره این نرخ کاهش پیدا کنه، نمیدونیم چقدر حالا قابل اعتنا و اعتماده.
حالا بگیم این نکته دیگه خدمت
میکنم،
خب مثلا این جمعیت غیر فعال حالا مثلا در حوزه کار رو مثلا دارم میگم، بحث محصلان هست، بحث خانه‌داران هست، اینها هم در واقع اون اشتغال اضافه میشه و خب تاثیرگذار هست.
بسیار خب. جناب آقای بهداد، قراره که تا چند لحظه دیگه من گفتگویی داشته باشم با مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی در مورد تخصیص این وام ودیعه 50 میلیون تومانی. اگر شما هم مایل هستید میتونید پشت خط ارتباطی برنامه باشید و سوالات خودتون رو مطرح کنید.
حتما خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. و اما وام 50 میلیونی و ودیعه اجاره مسکن برای مستاجران در تهران و سایر شهرها، سوالا در این مورد خیلی زیاد. از ما که ما موضوع گفتگوی اصلی رو اعلام کردیم، کلی پیام کوتاه و تلفن از شما دریافت کردیم، سعی میکنیم در فرصت کوتاه این گفتگو به سوالات شما اشاره کنیم. گفتگو میکنم با خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. سلام عرض میکنم خانم دکتر اصلانی، روزتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. ما به اتفاق شما میخواییم بریم به گزارش بشنویم، برمیگردیم به شما و طرح سوالات.
از ودیعه اجاره مسکن اطلاع داری؟ راجع به قیمت اجاره بها
میدونم که خیلی بالا.
بله اجاره بالا رفته بود.
مثلا چه قیمتایی بوده؟ چیا رو خبر داری؟
مثلا تا جایی که جزئی اطلاع دارم 200 تومان با 3 میلیون. منزلی که مثلا پارسال 1 تومان بوده با 50 تومان الان شده 2 تومان با 100 تومان. تقریبا میشه گفت دو برابر، حتی بعضی جاهاش از دو برابر هم بیشتر.
اطلاع دارید اخیراً وام اجاره مسکن داره مطرح میشه؟
وام اجاره مسکن داره مطرح میشه بله، ولی حساب و کتابی که روی وام مسکنه برای کسانی که میخوان بگیرنش دستش خیلی سنگینه.
وام اجاره مسکن؟
بله بله، وام
ودیعه
اجاره مسکن. قرار شد داخل به حساب شهرهای بزرگ مثل تهران، حالا احتمالاً البرز اینا 5 میلیون بدن به اونه که به حساب ندارن تحت کمیته امداد باشن، یا اینکه جوری هستن که کمک میگیرن به اونا بدن. 5 میلیون میدن به شهرهای بزرگ، کوچیکا کمتر میدن، شهرستانا 15 میلیون میدن. بعد دو حالت میتونه پس بدن، یا اینکه به مرور زمان اقساط تهدا کنن برن بدن به دولت، یا اینکه یک ساله 5 میلیون پس میدن. ولی در صورتی که 13% سود این 5 میلیون برای تهران میگم، تهران و البرز احتمالاً.
اطلاع دارم که اجاره شامل چه افرادی میشه؟ افرادی که باید حتما خونه نداشته باشن از مدت حدودا 2 سال فکر کنم، زیر پوشش بهزیستی و کمیته، و یا کارمند باشن و یا تازه امسال ازدواج کرده. یا
تو شرایط امروزی اجاره مسکن کمک کننده هست؟
کمک کننده برای افرادی که واقعا نیازمند باشن
میتونه کمک کننده باشه در چنین شرایطی، برای کسی که به هر حال پول پیش
نداره؟ فکر نمی کنم. نه
چرا؟
به خاطر که اگه کسی داشت که بخواد 50 میلیون تو عرض یک سال بخواد برای تعمیر بده، سال دیگه باید چیکار بکنه؟
خب به هر حال بهتر از این چیه دیگه.
آره از این لحاظ خوبه، ولی اگه کسی که نداشته باشه، مثلا کسی که تازه ازدواج کرده باشن بخوان برن همچی کار بکنن، فکر نمی کنم به حساب چیز قابل قبولی باشه.
ولی میتونیم بگیم برای برخی آدما خوبه،
برای برخی ها خوبه، برای بعضی ها سودی به اون صورت نداره.
خب خانم دکتر استانی، متشکرم که حوصله کردید و این گزارش کوتاه رو شنیدید. ما و شما متوجه شدیم که اطلاعات مردم در مورد دریافت این وام 50 میلیونی زیاد دقیق نیست. اولین سوال رو مطرح میکنم، این وام به چه کسانی تعلق میگیره؟
ببینید در مصوبه‌ای که از ستاد مبارزه با کرونا گرفته شده، دسته‌بندی که صورت گرفته این هست که کارگران و حقوق بگیران ثابت، منطقه با اولویت زنان سرپرست خانوار و خانوارهای 5 نفره و بیشتر، و همچنین در واقع کسانی که تازه ازدواج کردن، و دسته بعدی هم مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله و سازمان بهزیستی کشور. خب اینها در واقع دسته‌بندی کلی است که در این مصوبه تعیین شده که از وام ودیعه مسکن استفاده بکنن.
بله بسیار خوب. سال بعد این وام از کی قراره که تعلق بگیره به واجدین شرایط؟ خانم دکتر اصلا
ببینید، ما تا روز پنجشنبه ساعت 12 شب ثبت‌نام پیامکی داریم، بعد از اون یه فرصت چند روزه رو تعیین میکنیم برای اینکه کسانی که پیامکی ارسال کردن در سامانه طرح اقدام ملی موارد بشن و اطلاعات خودشون رو تکمیل بکنن. پالایش اولیه بر اساس قانون ساماندهی انجام خواهد شد، سپس اینها معرفی میشن به بانک‌ها برای اخذ وام.
در شهرهای مختلف ظاهراً مقدار این وام متفاوته در تهران و سایر شهرها خانم دکتر.
بله همینطوره، برای تهران 50 میلیون در نظر گرفته شده، برای سایر کلان شهرها 30 میلیون و سایر شهرهای کشور هم 15 میلیون.
خب این 50 میلیونی که الان فرمودید صرفاً مربوط میشه و تعلق میگیره به اون افرادی که در سال اول پاسخ دادید، یعنی خانوارهای بالای 5 نفر، زنان سرپرست خانوار و یا خانوادهایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن؟
بله همینطوره. در وهله اول این عزیزان رو حمایت خواهیم کرد. اگر منابعی باقی بمونه حتما سایر گروه های جمعیتی هم میتونن در طرح ما حمایت بشن.
خانم دکتر فرمودید اگر منابعی باقی بمونه، اگه فکر میکنید تعداد افرادی که واجد این شرایط هستن اینقدر زیاده که ممکنه برای سایر مستاجران منابعی باقی نمونه؟
همینطوره، حتی ما اینطوری. بله.
البته شما خیلی کوتاه پاسخ میدید، من انتظار دارم که قدری توضیحاتتون جامع تر باشه.
حتی که لازمه بفرمایید من توضیح خدمتتون عرض بکنم.
بسیار خب. خب به این سوال من لطفا مفصل تر پاسخ بدید. کسانی که جز این افرادی نیستن که شما اشاره کردید، خانوارهای بالای 5 نفر، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش، به عنوان مثال اگر کسی الان مستأجره و واقعا استطاعت دادن ودیعه خونه نداره برای فصل جدید و جز این افراد نیست، نمیتونه از حمایت های شما استفاده کنه. شما که میگم منظورم همین کمک هایی.
ببینید من عرض کردم دستبندی کارگران و حقوق بگیران ثابته، یعنی این اصل یا اون سرفصل کسانیست که میتونن بیان ثبت نام بکنن. اینها تمام کارمندان کشور، کارمندان دولت، حتی کارمندان بخش خصوصی رو شامل میشه، ولی به جهت محدودیت در اون اصل منابعی که قرار تخصیص پیدا بکنه ما ناچاریم که اولویت بندی کنیم. اولویت بندی ما بر اساس اون شاخصه است که شما هم تکرار فرمودید، کسایی که ازدواج جدید داشتن، خانوارهای 5 نفره و زنان سرپرست خانوار.
منظورتون از ازدواج جدید اینه که جدیدن ازدواج کردن؟
بله، کسایی که جدیدن ازدواج کردن. بنابراین اساس در واقع دستبندی کارگران و حقوق گیران ثابت هستن که همه این عزیزان میتونن پیامکی ارسال بکنن، منتها اولویتمون در ابتدا کسانیست که خانوار. و شما الان اگر بیادی بررسی آماری بفرمایید، خانوارهای 5 نفر و بیشتر تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی اولویت ما اینها هستن. بعد از اینکه اینها پرداخت شدن اون وقت میریم سراغ سایر کسایی که تو گروه کارگران و حقوق بگیران ثابت ارسال پیامک و ثبت نام داشتن.
بله.
به غیر از این دوتا دستبندی، یعنی کارگران و حقوق بگیران ثابت و تحت پوششین کمیته امداد و سازمان بهزیستی، هم اگر کسانی باشن که پیامک ارسال کرده باشن و در واقع بخوان از این حمایت استفاده بکنن، در اولویت‌های بعدی ما قرار می‌گیرند، حذف نمی‌شن.
بله.
اگر منابع باقی باشه حتماً به اون عزیزان هم پرداخت خواهد شد.
حالا ما درک میکنیم که منابع محدوده و داریم تلاش میکنیم که به همه این کمک هزینه اجاره بها و ودیعه تعلق بگیره، شاید به این لحاظه که تضمینی برای باز پرداخت باشه که شما مدید و افراد حقوق بگیر رو هدف قرار دادید.
ببینید به هر حال مسئله وثیقه هم یه مسئله مهمیست که در حوزه بانکی بهش توجه میشه، ولی در مورد کمک ودیعه مسکن رویکرد اصلی اینه که تا جایی که امکان پذیر است تسهیلی در شرایط اخذ وثایق بانکی صورت بگیره.
بله.
بر این اساس هم چیزی که در ستاد مبارزه با کرونا مصور و گرفته شد اینه که حتی از برگه های سهام عدالت افراد هم به عنوان وثایق باشه استفاده کرد، ولی به هر حال اون موضوع برمیگرده به مسائل بانکی و در تلاش هستیم که اونها رو هم تسهیل بکنیم. به هر حال افرادی که از این کمک ودیعه میخوان استفاده کنن باید توانایی پرداخت اقساط ماهیانه شو داشته باشن. اقساط ماهیانه بسیار بسیار کم در واقع لحاظ خواهد شد. شما در جریان هستید حتما، کسی که وام 50 میلیون میگیره اگر بخواید وام رو یک ساله اصل و سود رو پرداخت بکنه یا
با سود 13%،
بله نه حالا با سود 18% یا همون 13%، مثلا میشه حدودا خدمتتون عرض کنم ماهی 1,300,000 تا 400,000 تومان باید پرداخت قسط داشته باشه، ولی در این مدلی که پیش بینی شده سالی ماهی 540,000 تومان پرداخت میکنه. در ازاش هم وقتی اینو به موجر پرداخت میکنه براش در واقع به صورت 1,500,000 تومان.
ببخشید خانم دکتر صحبتتون رو قطع میکنم، فرمودید که وقتی میخواد به موجر پرداخت کنه مستأجر این مبلغ رو، آیا ضرری هم متوجه موجر یا مالک خواهد بود؟
نه خیلی هیچ ضرری متوجه موجر نیست. موجر یک رحم میکنه که از مستأجر به صورت حالا 5 میلیون یا 30 میلیون یا 15 میلیون از نظر اجاره بها این 1,500,000 تومان حساب میشه برای موجر یا مستأجر، فرقی نمیکنه. مستأجر فقط 540,000 تومان اینو پرداخت میکنه. بنابراین هم کمکی برای مستضعفین عزیز که بتونن در واقع جا به جا نشن و در جایی که الان ساکن هستن یک سال آینده هم حضور داشته باشن و از این شیوع بیماری کرونا در واقع جلوگیری بشه، هم این که به هر حال مجر هم به خواست خودش و تقاضای خودش برای افزایش اجاره میرسه، چون مجر میگه 50 میلیون به من پول فیس رو اضافه کن. حالا این 50 میلیون رو بس فرق نمیکنه که مستقل باشه قیمتی بگیره، ممکنه بره از بازار آزاد با قیمت گرانتر یا قرض بکنه یا از سیستم بانکی در این قالب
بسیار خوب. من واقعا تشکر میکنم که شما به صادق دارین خیلی خوب و واضح پاسخ میده. آقای بهداد هم همکار بنده که از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن سوالاتی از شما دارم. من خیلی سوال دارم، امیدوارم که فرصت بشه سوالات رو مطرح کنم. آقای بهداد بفرمایید سوالاتتون رو مطرح کنید.
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت آرمزدانی. فقط من سوالم اینه که تو صحبتش اینشون فرمودن که این یک ساله و با توجه به حالا در واقع داستان بیماری کرونا، میخوام بدونم که امکان تمدید این طرح یا این پولی که حالا در واقع به عنوان ودیعه داده میشه برای سال بعد هم وجود داره یا نه این مصوبه در واقع ضربتی فقط برای همین مقطع فعلیه؟
ببینید متن مصوبه یک ساله است، اما در تلاش هستیم که اینو بتونیم تا 3 سال تمدیدش بکنیم. ولی توجه داشته باشیم که همین یک سال هم کمک بزرگی است به مستاجرین، ضمن اینکه ما اقدامات بنیادین و میان مدت دیگه رو هم برای حل مسئله اجاره داریم پیش میبریم. بحث تولید مسکن، اقدام ملی، خیلی از این عزیزان میتونن مسئله مسکنشون رو اینطوری حل بکنن و اساسا ساماندهی بازار اجاره بها هم به صورت کلی در دستور کار ما قرار داره. لذا همین یک سال هم با رویکرد این که در واقع کمکی بشه به مستاجرین برای اینکه جلوگیری بشه از جابجاییشون در قضای شیوع کرونا، این پیشنهاد مطرح شده. اما در تلاش هستیم، در واقع بحثای کارشناسی داریم انجام میدیم که شاید بتونیم این رو تمدیدش هم بکنیم، ولی در حال حاضر همون یک سال است.
این چه کرونا باشه چه نباشه ممکنه که تا 3 سال تمدید بشه.
در حال رایزنی و بررسی کارشناسی هستیم. در حال مسائل مالی رو همینطوری نمیشه براش برنامه‌ریزی کرد و سیاست‌گذاری کرد، حتما باید بررسی کارشناسی برای بحث منابع تمدید این منابع برای پرداخت در سال‌های بعد در واقع بررسی بشه انجام بشه. انشاءالله اگر بشه که حتما این کارو میکنیم، ولی در حال حاضر مصوبه صراحت داره که یک سال است.
بله
ممنونم.
خواهش میکنم خانم بسونی. فقط یک سوال خیلی کوتاه دارم. پشته شده که آیا این وام وقتی که تعلق میگیره به مستاجران، متراژ اون ملک هم در نظر گرفته میشه؟ اصلا تأثیری داره؟
الان در حال حاضر ستاد کرونا همین دستبندی که خدمتون عرض کردم رو مصوب کرده. این شاخص که شما میفرمایید در این اساس مطرح شده که کسایی که در خونه 75 متری یا 90 متری در سایر کلان شهرها و شهرها زندگی میکنن، حتما توان مالیشون کم بوده که توی همچین در واقع ابعادی دارن زندگی میکنن. ولی در حال حاضر اون چیزی که مصوبه ستاد کرونا همین دستبندی هایی که من خدمتتون عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خب آقای بهداد، ما همچنان با شما هستیم. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم بپردازیم به یک خبر دیگه. زمانی صدور کارت سوخت‌های جدید، کارت سوخت‌های قدیم چه مشکلی داشته که الان قرار کارت سوخت جدید صادر بشه؟
نه این من حالا نکته بگم، در واقع برای کسایی که
دریافت نکردن.
بله در واقع سخنگوی شرکت ملی
کسی که جا موندن از ثبت نام و دریافت کارت
سوخت. بله حالا یه سر دوستان هم اصلا کلن دنبال کارت سوخت نبود، یا حالا گفتن چه خیلی نیاز نباشه. اما اونجوری که خانم فاطمه کاهی توی شرکت ملی پخش پرورده نفتی گفتن، گفتن کارت سوخت تمام متقاضیانی که الان این چند وقت تقاضای خودشون رو ثبت کردن تا چند روز آینده در واقع صادر میشه. گفتن یه سری حالا تأخیرایی هم در صدور کارت‌های سوخت بوده، گفتن این تأخیر مربوط بیشتر به خودروی عمومی و گفته در واقع مربوط به خودروی عمومی و
خب چون فرصت کمه شما هم دارین عجله میکنیم برای گفتن خبر. به هر حال برای کسانیه که ثبت نام نکردن. آقای بهداد من از شما متشکرم. به هر حال آقای بهداد به خاطر رعایت قانون دورکاری و رعایت فاصله اجتماعی امروز در استودیو همراه بنده نبودن. متشکرم از شما آقای بهداد و همینطور سایر همکاران و البته شما عزیزان که تا لحظات پایانی با ما بودید. فردا همینجوری موج رادیو ایران ساعت 10:20 با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.